اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله به جمیع محامده کلها على جمیع نعمه کلها و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله آل الله لا سیما بقیت الله الذي بیمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السماء و لعنت الدائمت و علا اعدائهم اعداء الله. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان محترم، در نشست دیگری خدمت شما هستیم در خوانش نامه حضرت صادق سلام الله علیه به شیعیان که در جلسات پایانی این نامه هم به سر میبریم و در هفته های پیش رو اگر عمری داشتیم انشالله متن نامه به پایان میرسه. برگه نداریم امروز، اما ادامه بحث ما همون برگه نشست قبلی هست. من قبل از اینکه متن نامه رو بخوانم و براءت استحلال نامه رو داشته باشم، میخوام از جمعمون آقایان عزیز و بانوان محترم خواهش کنم که به احترام قاسم سلیمانی بایستیم و فاتحی برای ایشان بخوانیم و بحث خودمون رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لطفاً برگه‌ای از نوبت قبل هم به من مرحمت کنید، چون من برگه همراه هم نیست و این قسمت رو بخوانیم تا انشالله شروع کنیم. کماکان در حوزه آثار حضرت صادق هستیم، اون فقره‌ای که به آثار پرداختن. ان اسماعیل ابن جابر ان ابی عبدالله علیه السلام، از اسماعیل ابن جابر این خبر رسیده است که حضرت صادق سلام الله علیه فرمود کتب به هذه الرساله، نامه این نامه رو نوشتند به اصحابشان و امرهم به مدارستها، فرمان دادند نامه رو مدارسه کنند، با هم مباحثه و گفتمان کنند و نظر فیها، به نامه توجه کنند و تعاهدها، در نامه شرط و شروط عمل بگذارند و لعمل بها، نامه رو به کار ببندند. فکانو یزعونها فی مساجد بیوتهم، لذا شیعیان نامه ها رو در جای نمازهای خیش گذاشته بودند. فاذا فرقوا من الصلات، نمازشون که پایان میافت، نظر و فیها، به نامه توجه میکردند. به این فراز رسیدیم که فرازهای پایانی نامه شریف امام هست. ایت و حل اصابه الحافظ الله لهم امرهم، ای گروهی که خدا امور شما را حفظ کند، علیکم به آثار رسول الله صلی الله علیه و آله و سنته، بر شما باد به آثار و سنت رسول خدا و آثار الائمه الهدات من اهل بیت رسول الله، و آثار ائمه هدا از اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله که پس از او می آیند و سنت آنها. فَإِنَّهُ مَنْ أَخَذَ بِذَالِكَ فَقَدْ اِحْتَدَى، هر کسی به سنت و آثار پیامبر و اهل بیت او اخذ کند، هدایت می‌یابد. اخذ و معنا کردیم هفته قبل. و من ترک از ذالک، هر کی اخذ نکنه، ترک کنه و رقب عن، از او روی بگرداند، ظل، گمرهی خواهد یافت. چرا به اونا باید اخذ کنیم؟ لأنهم هم الذين امر الله بطاعتهم و ولایتهم، چون اونا کسانی هستند که خداوند امر کرده است مر آنها را به طاعت آنها و ولایت آنها. و قد قال ابونا رسول الله پیامبرمان که پدر ماست فرمود المداومت و علل عمل فتباع الاثار و سنن ارزال الله و انفع انده. کسی که مداومت کند در عمل، در کار بست و اتباع آثار و سنن، این کار خداوند رضایت بیشتری دارد و نزد خداوند منفعت بیشتری دارد تا تلاش و کوشش در مسیر بدعت و اتباع هوا. اینا همه رو چون با هم بحث کردیم یه توضیحاتشو در دل بحث ها عرض میکنم. تا همینجا فعلا. در نشست قبل گفتیم که یکی از مهمترین حوزه های معرفتی ما یک عنوانی هست، یک کدی هست در متون معرفتی ما به نام اثر. کلمه اثر در فرهنگ عربی یک واژه است با معانی فرایندی. اثر به چیزی میگن که یک پیشینه داره، حیات داره، اثر میگذاره. حالا اثر رو میگم یعنی چی؟ اثر به چیزی میگن که خلفیه داره، پیشینه داره، عقبه داره، یعنی شما وقتی نگاه میکنید قصه داره و این پیشینه هم یه پیشینه مرده نیست. ممکنه یه چیزی فرض بفرمایید تخت جمشید اثره، اما اثر مرده است، یعنی پیشینه داره، خلفیه داره، عقبه داره، خیلی هم برای ما عقبه و خلفیش مهمه، اما حیات نداره. یعنی ما به عنوان یک اثر تاریخی به اون نگاه میکنیم، به عنوان یک کار باستانی به اون نگاه میکنیم. مثلا در بعلبک لبنان شما بیش از تخت جمشید اثری دارید که سالیان سال از تخت جمشید شما کهن‌تر است، پیشینه بیشتری داره، عقبه داره، خلفیه داره، ماندگاری داره، اما میگیم هر دوشون حیات ندارن، یعنی ما به عنوان یک خلفیه تاریخی بهشون نگاه میکنیم. اما اثری که ما در دین ازش صحبت میکنیم میگیم پیشینه داره و حیات هم داره، حیات هم داره. اگر چیزی پیشینه داشت و حیات داشت نامش میشه اثر. ما از او توقع به قول فرنگی ها تایم ترکیم، یعنی رد پاییم، یعنی اثرگذاریم، یعنی یک انعکاسیم، یک تجلیم، یک تأثیریم. پس اثر که جمعش میشه آثار، نتیجهش میشه تأثیر. کلمه تأثیر در لغت عرب یک کلمه فوق العاده مهمه. کلمه تأثیر گفتیم تأثیر یعنی چی اینجا؟ گمان میکنم عرض نکردیم نیست؟ تأثیر لغتش یعنی چی؟ کسی کمک میکنه؟ خود لغت تأثیر اصطلاحیش نکنه. آره، خود لغت تأثیر یعنی چی؟ بله؟ خب میخوام بگم اثر بگید یعنی چی دیگه؟ اثر گذاردن، سلمنا. اون اثره چیه که میگذاردش؟ نفوذ. اثر تأثیر نفوذ. کلمه تأثیر یعنی نفوذ، یعنی در درون ورود کردن. یه بار شما نقاشید، نقاشی میکنید، این تأثیر نیست، چون درونه نیست، در روی است، در بیرونه است، اما اونی که در درونه نفوذ میکنه بهش میفرمایید تأثیر. کار اثر تأثیر. سوال نسبت به کی؟ نسبت به چی؟ آیا به طور اتوماتیک تلقائیاً به قول عرب ها اثر تأثیر میذاره یا اثر واسه یه موجود خاصی تأثیر میذاره؟ اینجا یه حلقه وصله که امروز میخوام پرش کنم. فرمود علیکم به آثار رسول الله. من رو سنت اصلا نمیخوام بحث کنم چون الا ماشاءالله قبلا شنفتید خودتون استاد الحمدلله. علیکم به آثار رسول الله و ائمه الهدات علیهم السلام. این که علیکم به آثار رسول الله، هفته قبل یه کوچولو بحث کردیم آثار چیست، باز دوباره بازش میکنم. این دفعه سوال کردم نقش آثار چیست، فرمودید تأثیر. من بلافاصله پرسیدم این آثار رو کی تأثیر میذاره؟ یعنی من به چه ازایی از این آثار تأثیر میگیرم؟ یه حلقه وصلی ما اینجا لازم داریم که اگه این حلقه وصل اتصال بیفته توش این آثار انجام میگیره. به این آثار من چطورش نام ببرم؟ آثار یعنی حج، آثار یعنی کربلا، آثار یعنی نجف، آثار یعنی علی بن موسی رضا، آثار این شخص شخیص ولی اثر باهنا فدا، اینا آثار پیامبرن دیگه که نوبت قبل قدری بحث کردیم. کی امام زمان که اثر رسول خداست تو من تأثیر میکنه؟ کی حرم سید الشهدا تو من تأثیر میکنه؟ کی حج تو من تأثیر میکنه؟ آخه یه چیز عجیب تو روایت ما هست، میفرماید یه عده رفتن پیش یکی از بزرگترین آثار رسول خدا و آثار خود خدا به نام حج و مکه، امام صادق وقتی اینا رو رصد میکنه میفرماید اینا زجیجن. شنیدید دیگه؟ و ما اکثر از زجیج. من میگم مشکل این طفلیا چی بود؟ مگه به آثار توجه نکرده بودن؟ مگه فیش حجشون در نیومده بود؟ چی شد که توی حجت خدا میگی اینا حجیجی نیستن، زجیجن؟ یه حلقه وصل اینجاست. کسی سری پرش میکنه نقطه چینو؟ واسه کی اثر تأثیر میکنه؟ دنبال یه کلمه هم. یک کلمه است فقط. جان؟ پذیرش خیلی خوبه، اما اون آدم باید اون آدمه باشه که به پذیرش هم برسه. خیلی خوبه، خیلی دنبال کلمه هم. کلمه دینی روایی ما قرآنیه. آثار سلم نام اون مؤمنم اگه اون کارو بکنه اتفاق میفته. چی فرمودید؟ خوبه، خیلی خوب، نزدیک میشه دیگه. چی؟ پیرو خیلی خوبه. تمام واژگانتون دقیق و درسته ها. من دنبال اون کلمه هم با وسواس میخوام ازتون بگیرم. اونس خوبه؟ آره. اونی که اون کار رو انجام میده اونس هم گرفته. بگید. خب اونی که اون آدمه در معرض قرار، اصلا اگه در معرض قرار نده که اثر نمیگیره که. خیلی خوبه، محب. اما دنبال یه واژه قرآنی هم. خب تبلا خیلی خوبه، خیلی خوبه. یقین خیلی خوبه، آره خیلی خوبه. سلام، نه همه واژگانتون درست بودا، من وسواسی هم اینجا. اونی که در قرآن آورده خدای متعال و تو روایت ما موج میزنه پمپاژ کرده، میفرماید کسی که نسبت به آثار تأثی بکنه و اسمش میشه متأثی، این آدم تأثیر میگیره. یه کد قرآنی است که از قرآن در روایت ما ورود کرده و در روایت ما بست معنایی فوق العاده عزیزی پیدا کرده. یک کلمه قرآنی هست بهش میگید چی؟ اسوه. در قرآن به شکل اسم فقط به کار برده شده، اما تو روایت ما به شکل مصدر، به شکل امر، به شکل اسم فاعل فراوان به کار برده شده. ما نسبت به اسوه باید چی کنیم؟ این برای میبینید چون من دارم می‌نویسم، نسبت به اسوه تأثی میکنیم. اسم منی که به اسوه تأثی کردم میشه متأثی، اسم فاعله. من و شما متأثی هستیم انشالله. ممکنه یک کسی شیعه باشه متأثی نباشه. اونی که از آثار تأثیر میگیره متأثیه. اونی که تأثی میکنه به اسوه از آثار اثر میگیره. آقا هم اینجا فرمود چگونه با آثار برخورد کن. بنویسیم امرهای حضرت رو. امرهای حضرت پلکانی بود دیگه. پله اول فرمود چی؟ علیکم سلمنا. چجوری علیکم؟ فدات شم. چی بود علیکم؟ ماشو بفرمایید. بگید چی؟ اخذ. دیگه چی؟ دیگه نه، کلمات خود آقا رو بفرمایید. چی؟ یه کلمه دیگه قبلش بود. حالا ترکو بگید ضد اخذ. بعد ترک کلمه مهمی داشت، عدم رویگردانی و من رقبه ان. یکی چی؟ حالا ما گفتیم مهندسی معکوس میکنه توجه شما. سه، یکی دیگه هم بود، چی بود؟ مداومت. چی فرمودید شما؟ یه چیزی گفتید قبل الان. حفظ. آها، حفظ. قبل مداومت حفظ. چهار، مداومت. ایشون علیکم رو با این چهار واژه بست داد. یکی اینکه اخذ کنید، اخذ رو معنا کردیم به گرفتن، اما گفتیم اخذ به معنای تیک نیست، گرفتن به این معنا نیست. اخذ یعنی چی تو اینگه توی عربی اینجا؟ چی؟ آره، اخذش استارت هم هست، شروع هم هست، اما اینجا اخذ و شی یعنی چی؟ اخذ القرآن یعنی چی؟ اخذ الحدیث یعنی چی؟ آره، اولین معنای اخذ یعنی عقد، اخذ و شی، عقد و شی. یکیسی میره شوهر اخذ میکنه، خانم اخذ میکنه، چجوری اخذ کرد؟ با عقدش. اخذ چیزی عقد با چیزیه، شما بهش میگید عقیده. اخذ به آثار یعنی عقیده به آثار. این استارت اوله، اگه این نقطه نقطه شروع نباشه بقیهش همه حبابی سرابی خواهد شد. علیکم به اخذ اون آثار، به آثار معتقد باشید، به آثار پیوند بخورید، به آثار توجه کنید. ببینید پس آثار اینجا ما سه تا معنا کنیم، اول راحت کنیم، اینجایی مثلث بذاریم. آثار عبارت است از آثار حقیقی، آثار علمی، آثار چی؟ دنبال به جای فیزیکی چی بگیم؟ ظاهری، ظاهری بهتره، آثار ظاهری. یه آثار حقیقی داریم که این نکته که توضیح میدیم، یه آثار علمی داریم که روایت اهل بیت، سخن اهل بیت، سنت پیغمبر، تفسیر پیغمبر، آنچه که شما به عنوان سنت و رسول نگاه میکنید. یه آثار ظاهری هم داریم، مکه، مدینه، کربلا، نجف، پرچم سیدالشهدا، روضه، خیمه حسینیه، آنچه که در ظاهر پیوند میخوره به اون محبوب، به اون معتقد من. توی همه چی اینجوریه دیگه، توی تمام چیزایی که ما تأثیر میکنیم. نسبت به این سه تا قسمت، یکی اخذ از ما خواست، دو توجه. توجه یعنی چی؟ توجه میدونید قطعا یعنی چی توجه؟ توجه عربی رو کردن. ببین الان من دارم با شما صحبت میکنم اما متوجه شما نیستم، دارم گوش میکنم به حرفتونا، بی توجه به شما، به شما گوش سپردم، اما الان گوش و وجه سپردم، وجه سپردم. توجه یعنی وجه سپردن، این کنایه است، ممکنه به معنای این ظاهر نباشه. وجه یعنی قبله، یعنی جهت. اگر دقیقا تو کلام عرب میگن تجاه القبله، تجاه یعنی توجه میاد، وجه میاد، یعنی جهت، یعنی سمت، یعنی سوی قبله. توجه به چیزی بکن یعنی اون شیء رو بکن قبلت، بکن جهت، بکن پیکان، تمام امور واسه اون جهته، واسه اون سمته. من به قبله توجه میکنم، کی؟ یه بار تو نمازم، یه بار تو قضاوتم، یه بار تو سیاستم، یه بار توی اقتصادم، یعنی این قبله حقیقی منه دیگه. من تو روزه دارم قبله توجه میکنم به سیام، یعنی شکمم رو، زبانم رو، چشم و گوشم رو تو این تایم یه قبله خاص و جهتی بهش میدم. توجه کنید بهش، یعنی هم عقد ببند و این عقد تو بیار برونداد زندگی خودت بکن، با اینا زیست بکن. حفظ، کلمه حفظ یعنی چی؟ تو عربی حفظ و شی یعنی چی؟ نه، خیلی خوبه، درود خدا بر شما. حالا من یک حرف تون بزنم، ما هیچ آیه‌ای در قرآن کریم یا هیچ حدیثی نداریم که به ما امر کرده باشه برید آیات قرآن رو حفظ کنید. خب این یه حرف خیلی صریح گفتم، الان میخونیم. حالا اما از اون ور به ما فرمودن که کسی که حافظ قرآن باشه، کسی که اینقدر حدیث حفظ کنه، من حفظ اربعین حدیثا جرت ینابیع الحکمت من قلبه، این چجوری به حرف اول جمع میشه؟ که گفتی هیچ سخنی که به ما تأکید کنه برید حدیث و قرآن حفظ کنید نداریم، اما خود داری نقض حرف خودتو میکنی. چجوری بین حرف اول و دومم جمع کنم؟ اول بگید حفظ یعنی چی؟ اگه حفظ یعنی تو ذهن سپردن و دیتا کردن و هارد کردن، نه هیچ امری نداریم، بل قرآن تو ذهنتون بکنید، این نیست. اما تمام تأکیداتی که میگه قرآن رو حفظ کن، حفظ و شی، عمل و شی، حافظ عامله، همونی که بانو فرمود، یعنی وقتی میگیم این مامان حافظ بچهشه، نه اینکه فقط بغلش کرده، اون میدونه گشنگی میمیره، تو حافظ نیستی، میگه ببین حفظش کردم، این بچه داره تلف میشه از گشنگی. حفظ چیزی یعنی پاسداری اون شی نسبت به اون شی. من یه دونه گوشت رو چجوری حفظ میکنم؟ فریزش میکنم. یک کودکم رو چجوری حفظش میکنم؟ تربیتش میکنم. من کشاورز یک روز هلندی رو چجوری حفظش میکنم؟ پاسش میدارم. حفظ هر چیزی، حالا حفظ آثار رسول خدا چگونه است؟ یکی عمل کردنه، دوباره به قولشو توجه کردنه، اخذ چیزیه، یعنی به تعبیری ادای حقوق آثار میشه چی؟ حفظ. به این معنا ما حافظ قرآن باید باشیم. خب اینم از این، همه رو گفتیم گفتیم تا میخواییم برسیم به اصل قصه که چارومیه. خب چرا منو تام میشه اتفاقا؟ چرا؟ فرمایش آقا فرمایش خیلی دقیق آلمانی است ها، که اینی که تو گفتی نکنه معنای دیگه اون آخرشه، تام و تمامشه. نمیشه بگیم خب برای اینکه برسیم به عملش پله 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 باید بیایم جلو. یعنی ممکنه کسی که حافظ قرآنه، قرآن رو تو ذهنش کرده که بعد این قرآن ماندگاری کنه، تکرارش کنه، یاداوری کنه، به عمل برسه. کاملا درسته. برای اینکه به عمل برسم ابزارهایی میخوام، پله هایی میخوام، استپایی میخوام که میتونه هر کدوم چیز خاصی باشه. قرآن رو بنویسم، کتابت القرآن، قرائت القرآن، تلاوت القرآن، حفظ در حافظه های قرآن. حرف من چی بود؟ نه حفظ برای حفظ، حفظ برای عمله که موضوعیت پیدا میکنه. ما امر به حفظ قرآن به معنای حفظ قرآن نشدیم. اما این که بگه من حافظ، الان من توی جمع دوستان در قم با دوستان بحثایی مثلا مناظری میکنیم، میگیم شما که مثلا تو حوزه امامت داری کار میکنی، موظف این 150 دعایه رو حفظ کنی. چرا؟ چون تو به عنوان ناقش و مناظرگر و بحث وقتی میخوای با طرف مقابل استکاک علمی کنی باید آیات حفظ باشه. آقا نه اون آیه چند بود برم بخونم؟ این که نیست. یعنی این حفظ در خدمت چیه؟ عمله. حفظ در یعنی اصطلاحاً میخوام بگم ما اون نگاه فرنگی ها رو نداریم. آرت فور آرت، هنر برای هنر. حفظ یعنی جلسه بذاریم مشاعره میکنیم، حالا جلسه مقارعه بذاریم، تو بخون من بخونم آیه این شروع بشه. اینجوری قرآن بازی قرار نیست با بکنیم. مراقب اهل سنت باشید که ما رو نندازن که لا یبقا من القرآن الا چی؟ اسمش و رسمش و بازیاش و ترفنداش. همه رو عاملات، عاملات دیگه. آره آره، کسایی که عاملین نن عاملا، ولی حافظون عاملون. آره بله 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 بله، عاملون. البته باز به تعبیر ایشان که تعبیر آلمانیست، میتونه این حفظ، این عمل فرایندی باشه دیگه. چه جوری؟ یه معلم قرآن حافظ قرآنه به آموزش تجویدش، یه کسی عامل محتواشه، و یکی و یکی و یکی، یعنی یه فرایندی، یک مسیر در واقع متشابک اصطلاحا. این ستا رو انجام میدیم به مداومت برسیم. مداومت هفته قبل یه کوچولو بحث کردیم. مداومت چی بود خاطرتون هست؟ آره، مداومت یعنی رفتار تکرار شده مدیریت شده همراه با شکیبایی. حالا مداومت به هر چیزی فرق، مداومت به رژیم لاغری، به رژیم چاقی، به کلاس کنکور، به یوگا، اصلا متعلقش بحث نیست. مداومت معناش اینه، یک رفتاریه که تکرار میشه ولی مداومت نداره. تکرار بشه برنامه نداشته باشه مداومت نیست. الله بختکی، قزاقوردکی، رجمن بلقیب، گتره، چی مداومت نیست، یعنی تکرار صرفا دیگه. پس تکرار بشه، دو مدیریت بشه، یعنی تحت پلن باشه، برنامه باشه، همراه با شکیبایی باشه. شکیبایی یعنی چی؟ یعنی تو این بحث من یعنی چی؟ خب یعنی چی؟ صبر، شکیبایی، تأمل، مدارا، همه چی. یعنی چی؟ اولا یه خورده صبوری کن، نتیجهشو میبینی. یک، دو، این نتیجهش به زودی زود هست اما شکیب میخواد. من یک معنی دیگه ازش دنبالش هستم تو شکیبایی. چیه به نظرتون؟ خوبه؟ یعنی چی؟ ببین من 30 کیلو اضافه وزن دارم، رفتم پیش شما پزشک، گفتید که به این رژیم مداومت کن، خامه ای نخور، فلانشیو نخور، فلانشیو نخور. من تکرار کردم یهو توی جلسه ای دیگه نشد و میل کردم. میگن شکیبایی کن. یعنی چی؟ میل کردم، میگن شکیبایی کن، از نو استارت کن، دوباره ادامش بده. نگو خب یه جا که خوردم زمین که. مفهوم تو توبه تو دین ما یعنی اینجا شکیبایی کن، خوردی زمین جبرانش کن، تمامش کن، از نو شروع کن. اونی که تو روانشناس میگیم پررویی مثبت، یعنی مسئول اشتباه اومدی، دین فرمود حالا که خامه ای نباید میخوردی خوردی، اشکال نداره، برگرد ندامت کن، پشیمان شو، از نو ادامه بده، میگه مداومت، از نو ادامه بده و الا مداومت نیست دیگه. نسبت به این آثار مداومت داشته باش، رفتار تکرار شده مدیریت شده همراه با شکیبایی نسبت به این قصه ها. خب نسبت به چی؟ به سه موضوع. ما هم به آثار ظاهری دین چیز داریم، اعتقاد داریم که آنچه که شما میفرمایید معاصر، مشاهد مشرفه، عتبات عالیات، هر جایی که ما از اون گل یه بوی گلابی استشمام میکنیم برای ما مهمه. این هم فکر نفرمایید خدا نکرده مثل آثار باستانیست، تو دین برای اینها یک حوزه کاملا مستقل باز کردن. بذارید من یک کوچولو اینجا یه حرف نیمچه فلسفی بزنم، یه کوچولو ها، خیلی نیمچه فلسفی. ما 4 وجود داریم. خب وقتی از وجود صحبت میکنیم میتونیم 4 نگاه وجودی به یه وجود بکنیم. این بحث تو اصول فقه معمولا بحث میشه، اما ریشش تو فلسفه است، تو جاهای دیگه دینی هم میتونیم ازش استفاده کنیم. 4 نگاه وجود ما داریم. یکی میگیم وجود وجود ظاهریه، 2 وجود باطنیه. این وجود ظاهری رو تقسیم بندی میکنیم به 1 وجود لفظی، وجود صوتی. وجود باطنی رو معنا میکنیم به وجود معنوی، وجود حقیقی. وجود لفظی یعنی چی؟ وجود لفظی یعنی مثال قرآن رو بزنم، این قرآنه. خب یه وجود ظاهری قرآنه که شما مرکبش رو میبینید، کاغذش رو میبینید، میبوسیدش، رو سرتون میذارید، عبدالباسطتون میخونه، منصوریتون میخونه. این وجود ظاهری قرآنه، درسته؟ لفظی است که برای شما احترام داره، احکام داره، میگه این وجود دست به این لفظ نزن، اونی که می‌نویسه مسلمان باشه، قلمی که می‌نویسه خصوصیتش این باشه. اما این وجود لفظی قرآنه، در مقایسه با وجود صوتی قرآن مقام اون بالاتره. خب و اذا قرأ القرآن چی؟ فاستمعوا له و انصتوا. این وجود لفظی یا وجود کتبی میاد به مقام صوت هم میرسه، یکی میخونتش. برای وجود صوتی قرآن احکام دارید، شیطان رو دور میکنه، استعاذه فلانه و بحثای امثاله. اما باز این دوتا وجود قرآن در مقایسه این دو وجود خیلی مقامشون فرق میکنه. وجود معنوی قرآن یعنی چی؟ یعنی معانی قرآن، یعنی مراد قرآن، یعنی منطق قرآن، یعنی مفهوم قرآن، یعنی ید الله فوق ایدهیم، یعنی کی مثلا فرض کن، عین الله یعنی چی. اما باز این وجود در مقایسه با وجود حقیقی خیلی فرق میکنه. میگیم وجود حقیقی قرآن چیه؟ چیه؟ حجت خداست، امامه، حجت الله، وجود حقیقی قرآنه. حالا اگه یه جایی تعارض شد بین وجود حقیقی قرآن با دیگر وجودهای اهل بیت، وجودهای قرآن، وجود حقیقی مهمتره. تو جنگ نهروان یادتون میاد؟ تو جنگ نهروان اینا اومدن یه وجود قرآن رو کردن سر نیزه. مگه قرآن نبود؟ قرآن بود دیگه، این نوشته بودنش، احترام داشت، رو زمین نباید میافتاد، دست نبود. اما این وجود لفظی رو در مقابل چی قرار دادن؟ در مقابل این وجود قرار دادن دیگه. علی سلام الله علیه فرمود بندازیدش، هازا لیس به قرآن و انا قرآن و ناطق. خب اینو پاکش کنید، بیاید سراغ آثار. آثار رسول خدا دارای وجودهای متعدده. خب یه آثار، آثار ظاهریه، مثل چی؟ مثل مشاهد مشرفه، مثل ذریع اهل بیت، مثل در حرم علی ابن موسر رضا، مثل چه میدونم خانه خدا و و آنچه که شما به عنوان آثار ظاهری به اون نگاه میکنید. احکام داره، اعتبار داره، ما نسبت به اونجا میریم، حرمت قائل میشیم، سبک تربیتی داریم، کودکم از کودکی بار میارم به این مشاهد حرمت بذاره، دخترم درو ببوس، پسرم درو ببوس، عزیزم از اینجا برو، وقتی میای به قهقرا بیا، پشت به حرم نکن. این آداب ظاهری مشاهد مشرف است. اما از این مشاهد یه پله دیگه بالاتر میایم و اون معنای معنوی این مشاهده. این مشاهد معناش یعنی چی؟ سخنش یعنی چی؟ حدیثش یعنی چی؟ علمش یعنی چی؟ معرفتش یعنی چی؟ یعنی یک عزیزی یک بار به مناسبتی میگفت که به یک کسی که موفق بود حرم علی ابن موسر رضا میرفت و زری مطهر آقا رو میگرفت، که این چی بود؟ آثار ظاهری بود دیگه. میگه من گفتم که ببین تو که توفیق داری دائم حرم علی ابن موسر رضا میری زریح رو میگیری، یادت باشه یه جای دیگه هم برو علی ابن موسر رضا رو بگیر. گفتم کجا؟ گفت عیون اخبار رضا. گفتم چجوری باید علی ابن موسر رضا رو اونجا بگیرم؟ گفت اینجوری ورق بزن، ورق بزن، علی ابن موسر رضا رو اونجا پیدا کن. سوال، این کدوم وجود علی ابن موسر رضا است؟ معنوی علی ابن موسر رضا است. ممکن یک کسی سالها در وجود ظاهری حضور داشته باشه، به وجود معنوی نرسیده باشه. یعنی سطحش رو فقط تو اونجا از ما خواستن شیعه چی بگیره؟ رفعت بگیره، بالا بیاد. لذا یکی از دعاهای خوبی که ما توی حرم ها غیر از اینکه شفا بده قلنجم و آرتروزم و پولم و قرضم و قولم و اینه که به من توفیق بده من علوم و معارف شما رو بیاموزم. این یک دعای مهمه ها. یا علی ابن مستر رضا عقل من رو روش بده من حرف شما رو بفهمم، درد شما رو بیاموزم، منش شما رو در احادیث شما بیابم. این یک فضاست. اما باز از این یه پله رفیع تر چیه؟ اثر حقیقی عینی حی رسول خداست که میشه چی؟ شخص شخیص حضرت امام زمان سلام الله علیه. معنوی اینجا فقط علمی بگیرید شما توی این فضایی که من عرض میکنم. حالا ظاهری شما ظاهرتون هنرم هست، حضور مردمم هست، این خیلی مهمه ظاهری. و مثلا از اینجا نمیخوام بگذرم، اینو کوچیک خدا نکرده نگیرید، خیلی اینجا مهمه. یعنی هر کی به اینجا پیوند بیشتری میخوره، گاهی اوقات سری خطاهای محاسباتی من میخونم میگم که بهتر نیست به جای اینکه من دائم برم کربلا یا آقای نظری هی دائم میره کربلا، بگم ده بس دیگه پولتو بده به فقرا. یعنی میام در نگاه کوتهبین خودم یک ترازو میذارم، میگم عقل من تشخیص میده یه پول به فقیر دادن بهتر از پول به بلیت پرواز دادن رفتن به کربلاست. من این سوال خوب از اون دوست عزیز میپرسم، میگم ملاک این تشخیص چیه؟ باید ما این ملاک داشته باشیم دیگه. شما میگی تجربی از ریاضی بهتره، به چه ملاکی؟ نظر شماست؟ استاندارد جهانیه؟ کی میگه انسانی از ریاضی بهتر هست یا نیست؟ کی تشخیص میده؟ اگه نظر شما اشکال نداره، محترم، درود بر شما، یه بار به عنوان دین داری به من میگی. اگه به عنوان دین میگی که دادن یه پول به یه فقیر نازنین بهتر از رفتن حرم علی ابن موسر رضاست، ملاک این تشخیص چیه؟ اگه حرف خداست، خدا اصلا حرفش این نیست، چون ملاک تشخیص و وقتی خدا، یک مثال بزنم، خواندن نماز 4 رکعتی بهتره یا خواندن نماز 2 رکعتی بهتره؟ جوابش چیه؟ چرا جواب میدید شما؟ نه اصلا چرا جواب میدید؟ جواب اینه که مگه ملاک تشخیص منو شما که از من سوال میکنی؟ میتونی بپرسی در نظر خدای متعال خواندن نماز 2 رکعتی بهتره؟ شما پس حق نداری آیه هزار به نظر حضرت عالی 2 رکعت نماز فضیلتش بالاتر 4 رکعت. مگه من ملاک تشخیصم؟ من میتونم بگم تو احادیث اومده کدوم؟ تو احادیث اومده بعضی از جاها 2 رکعت نماز به قول آقا اون فضاش مهمه، از 4 تا بالاتره. اون کجاست؟ زمانی که من از قم میخوام بیام محضر شما، وقتی فلان مسافت طی میکنم، خدا میگه از اینجا به بعد من میگم نماز 2 رکعتی از 4 تایی نه تنها برتره، اگه 2 تا رو 4 تا بخونی نماز نخوندی. خدا این که خراب شد که میگه ببین عبادتی من حیث و اریدو نه من حیث و توریدو. ملاک تشخیص چی بهتره من مشخص میکنم. من یه سوال بکنم، یه بابای بی سواد من که طفلی بلد نیست بنویسه امضا کنه، چیز میزنه، انگوش میزنه، اصلا نمیدونه رابینز رو با کدوم زاد مینویسن، نظر این بهتره؟ حرف این مهمتره؟ یا من برم پابوس سید و شهدا سلام الله علیه؟ اگه بابام گفت حق نداری بری کربلا، من پابوس سید و شهدا رو ترجیح بدم یا این بابای بی سوادی که اصلا طفلی نمیدونه؟ جواب اینه، از کی میپرسی؟ خدا؟ اگه از خدا میپرسی، خدا فرموده من اون عبادتی رو بالاتر میدونم که من بهت بگم کدومه. خدا میفرماید تبعیت از حرف بابا تو اینجا برتره. دقت فرمودید؟ حالا من این سوال رو تکرار میکنم، با نظر کی داریم سوال میکنیم؟ اگه با نظر خدای متعال، خدای متعال فرمود رفتن به مشاهد مشرفه 10 بار و 100 بار و هر بار و هر بار و هر بار و بی حد دی اند، از کمک به فقیر و ایتام و مستمندان نزد من خدا بالاتره. یعنی اگه تشخیص رو میخواییم بدیم، اما همیشه میگیم چرا جمعش نکنیم، هم برو حرم علی ابن موسی رضا، هم برو پابوس سیدالشهدا، اونجا از خدا و اهل بیت میخواد دست تو رو باز کنن، گشایش مالی پیدا کنی، به فقرا هم برسی. چرا میگی یا؟ خب بگو و. تازه اونایی هم که به فقرا میرسن همونایی که میرن اونجاها، یعنی فکر نکن منیم که هیچ کدوم انجام نمیدم. اینو واسه چی گفتم؟ واسه این عرض کردم خود اون فضای ظاهری خیلی مهمه. حالا یه انتقاد به خودمون بکنم، میریم حرم امام رضا علیه السلام میگیم که اینقدر حرم خوب بود امروز، چرا؟ هیچکی نبود، دستم به زری رسید راحت. من این سوال میکنم، در تشخیص من و شما حرم هرچی خلوتتر باشه واسه من لذیذتره، حالا در تشخیص خدای متعال چی؟ میگه میدونی چقدر قشنگه، چی شد رفتی حرم؟ آره حرمی بود امشب. چرا؟ چون اصلا نتونستم پا تو گوهرشاد بذارم. پس چی میگی حرمی بود؟ اینقدر ازدحام بود، خب نرفتی بند، خب نه حرمی بود تو نگاه خدا. یه بحث ما تو روایت داریم اسمش اینه، باب و استحباب المشاهد المشرفته مزدحمتن. چقدر مستحبه بری حرم اهل بیت؟ وقتی چیه؟ آقا نه من کربلا روز عرفه میدونی چیز شلوغ، اصلا حال آدم یه جوریه، یه تایمی برم کربلا که خودم باشم و سیدالشهدا سلام الله علیه. این باز میشه خطکشای من امثال من دیگه. اتفاقا اون ایامی که بمباردمان رحمت خدای متعال بر سر اون اونجا باید رفت، یعنی ملاک آقا نشد ذریعو بگیرم، اصلا نتونستم آقا رو ببینم. چرا؟ چون چشم اینا رو بشوریم چشمونو به دیگه، یعنی اون نگاهی رو داشته باشیم به قصه که خودش هرچی حرم شلوغ‌تر، ازدحامش بیشتر، اوج نیازمندان بیشتر، اون موقع کیف من در حرم در خودش متجلی کنه. پس بخش آثار ظاهری که سر جای خودش دیگه، یه هنرمند عزیزی که خودش رو وقف این مشاهد مشرفه میکنه، یه فرشیان نازنینی که افتخارش به چنان تابلوی این و اون نیست، میگه من کشیدن فلان تابلو واسم احترام داره، کار واسه ظواهر آثار اهل بیت چیز داره، اینها خب سر جای خودش که خیلی همیشه روش کار کرده انصافا. دو، معنویاتش، یعنی آنچه که به نام علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام ما نسبت بهش توجه میکنیم، که همین فرمایش های چهارگانه حضرت صادق سلام الله علیه، عکسش و توجهش و حفظش و مداومتش، که حالا من تو اینجا 3 نکته میخوام خدمت شما عرض کنم. 1، نسبت به آثار معنوی اهل بیت که عبارت است از کتاب ها. خب 3 کلمه بنویسم، آثار معنوی اهل بیت رو من اینجا اینجوری باز میکنم: کتب، افراد، علوم. امام من امر کرد دیگه، اخذ کنم، تبعیت کنم، چی بود؟ توجه کنم، حفظ کنم، مداومت کنم. متأسی، تأسی کننده کسیه که رو این قسمت ها برنامه ریزی میکنه، برنامه ریزی میکنه. من از پایین میخوام بیام بالا. 1، به علوم اهل بیت توجه میکنه. امیدوارم به حق امام زمان سلام الله علیه جلسه آدینه های مادرین حسینیه شریف مصداق این باشه. آقا چی کار میکنی تو این حسینیه؟ من میرم اون جمله آقا که فرمود علیکم به آثار و حرمت بذارم، ببینم مگه اینجا مسجد و حرم به دو معنا، هم حسینی است در ظاهر نام سیدالشهدا رو داره همراه میکنه، اما در یک معنای انشاءالله داریم علوم اهل بیت علیهم السلام با هم مباحثه میکنیم، پس یکی از این معانیشه. اما 2 کار دیگر رو هم باید توجه کرده باشیم بهش. یکی بهش میگیم میراث آثار. برامون این میراث خیلی مهم باشه، خیلی برامون این میراث مهم باشه. اصطلاحاً من اینجا بهش میگم منسکریپت. یعنی چی منسکریپت؟ چی معنا کنیم؟ آقا شما زبانشناسی بگید. نسخه خطی. یعنی حجم حجیمی از آثار علمی اهل بیت در کتب موجوده، مفقوده، مستوره، محجوره. برای ما مهم باشه این کتاب ها، چه به معنایی که بگیرم، اخذ کنم، بخونم، مطالعه کنم. 2، کار کنم اینا از زیر خاک بیاد بیرون. یک آدم خیر باخرت مثال بزنم، اسمش نمیدونم چیه، اومده خدمت های بروژردی سالیان پیش. چقدر مهمه که به دل خودم عمل نکنم. اومده میگه آقا جون من اینقدر پول دارم، اینقدر پول، این پولم میخوام کار خیر کنم، خودم هم آپشنای مختلفی دارم دیگه، به این کمک کنم، به اون کمک کنم، اینو اونو، گاز و جهاز و فقرا و ایتام و مسپندان و کربلا و همه چی هر چی هست نمیدونم، اما چون میخوام به خدا بعد جواب بدم، زبانم دراز باشه، بگم این گزینه ای که من یعنی این شلنگ آبو دارم، این همه جای آتش گرفتم هست، میخوام اون جایی که باید و لازمه شلنگ آبمو بگیرم. شما مرجع تقلید بنده هستی، من آمدم از شما بپرسم من این شندرغازمو کجا هزینه کنم بهتره، تو هم هر چی بگی من همونو انجام میدم ولو خلاف میل من باشه، که بعد به خدا بگم خدای دیدی ایشون گفتا، بقیهش میمونه شما و یقی آقای بروجردی. خب ایشون چی فرموده باشه خوبه؟ فرمود که مثلا چه سوال خوبی، آفرین فلان، مرحوم شیخ طوسی، شیخ الطائفه، یک کتاب داره در میراث قرآنی اهل بیت، این کتاب زیر خاک ها دفن شده، تو کتابخونه ها پنهان شده، شما این کتابو احیاش کن، این کتاب خطی رو تحقیقش کن، چاپش کن. اسم کتاب تا زمان آقای بروجردی، قبل از این آقای که اومد، این کتاب تو کتابخونه هیچ طلبه ای تو هیچ کتابخونه وجود نداشت. الان شما الا ما شاء الله، اسم کتاب کسی میدونه چیه؟ میدونی دو تواضع میکنی، اسم کتاب چیه؟ 10 جلدی، آفرین، تبیان، التبیان فی تفسیر القرآن، شیخ طوسی نوشته کتابو. یعنی این آقا اومد چه کرد؟ جهت داد به آثار اهل بیت. چه آثاری؟ نه آثار ظاهری، آثار معنوی، برد رو اونجا. حالا این آقا خودش نمیتونه تصحیح کنه که باید 4 تا محقق بگیره، پول بده، کار کنن، مطالعه کنن. فراوان در فراوان از اینجور آثار رو زمین مونده که میشه احیاش کرد، کار کرد. 2، افرادی که این کار انجام میدن، یعنی من حالا نمیخوام بگم بنگاه‌هایی که بنگاه‌های وقف بیرون کشور ما برای آثار پیشینیان تو حوزه‌های مختلف، مثلا یه مثال بزنم، تو یکی از شهرها و یکی از کشورها، برام دلیل نام نمیبرم، یه آقایی هست تمام ماترکشو چی کرده؟ وقف کرده. جهت چی؟ جهت احیاء تمام شهرهایی که بر دیوان شکسپیر نوشته شده. میگه چی؟ میراث ما هر چی تو این حوزه احیا بشه در هویت فعلی ما نقش و تأثیر داره. هر چی تو این جهت آدمی بتونه ورود کنه، کار کنه، جزو آثار اهل بیت و احیای این آثاره. و آدمایی که من یه مثال خیلی مهم همیشه میزنم، میگم که یک مرد نازنینی خیلی لذیذ، خیلی عزیز به نام عبدالحسین، وقتی میخوایم اسمش رو خوشگل بگیم میگیم علامه امینی، عبدالحسین امینی. این آدم عمرشو گذاشت 3 دهه 11 جلد کتاب نوشت به نام چی؟ القدیر فی الکتاب و سنت و الادب. موضوع القدیر رو تو قرآن و حدیث و تاریخ و ادب بررسی کرد. 11 عمرش گذاشت تا اینجا. خب تا اینجا به عهده کی بود؟ آقای امینی. داره علیکم به آثار میکنه دیگه، در حوزه چی؟ علوم. خب آقای امین تشریف برین شما کنار، خستگی در کنین دیگه، اینجا به شما مربوط نیست، چون هم بلد نیستی، هم این کاره نیستی، هم نمیتونی، هم تو حوزه استفاده تو نیست. یه تاجری اومد گفت خب چاپ 11 جلد تو حداقل 1000 نسخه چقدر میشه؟ میشه اینقدر دینار. اون موقع این مرد 3000 نسخه از القدیر، 3000 تا 11 تا چاپ کرد، خوشگل بسته بندی شده بیروت. اون موقع کتابا همه از بیروت اومد کجا؟ بغداد. آقای امیری کنار بود که ایشون چاپ کرد. بازم یه آدم دیگه ای ما میخوایم، برو کنار آقای امینی، برو کنار آقای دستمالچی. ایشون گفت من تاجر روغنم، این کتاب که ما رو حوزه علمیه نجف قم نیستش که باید تو جهان پخش بشه، من تاجر روغنم، من در بین بارهایی که این طرف اون طرف ارسال میکنم کتابای آقای امینی رو هم ارسال میکنم. نمونش میگن فقط 500 دوره یعنی 500 تا 11 جلد ارسالش به عربستان سعودی، که این چی شد؟ حلقه کامل شد. حلقه کامل شد. آدمی هر کدوم یا به علوم یا به کتب یا به افراد باید یه تعلق خاطری داشته باشه و کار کنه و ورود کنه و الا ماشاءالله میشه این کارها رو کرد. تا اینجا فرمایشی ندارید؟ خب جان آره دیگه هستیم، آره احکام و چه میدونم حرمات و پس اونی که مثلا فرض کنید به همراه بانوش نمیره تو اون روزی که شلوغ از بابی که فل مثلا سیانت بیشتری کنه، نمیگه واسه دلم دارم این کارو میکنم چون تو شلوغی به دلم نمیچسبه، نه میگه من برای حفظ حدود و ثغور فقهی بلدی، قطعا هست. من عرضم چی بود؟ میخوام بگم ملاک رو چسبانیدن قلب نگیریم که میچسبد یا نمیچسبد. بله حدود و ثغور فراوانی میشه. حالا یه مثال دیگه بزنم، یه کسی خودش میخواد بره کربلا، عالی هم هست، نمیگه به جایی که کربلا فقیر میفرستم، حالا یهو میبینه که یه آدمی دلش برای رفتن به کربلا لک زده، توان رفتن هم نداره، میگه بیا تو به جام برو کربلا. یه جور ایثار قصه است دیگه. پس بازم نیست که بگه کربلا رفتن نه، به جاش کمکی به فقرا. دقت میکنید ما یه مصیبتی که داریم حرف همو نمیفهمیم. ایام محرم که میشه یه عده از عزیزان این حرفو میزنن، میگن که چرا کربلا چرا بده فقرا. ما دعوا میکنیم، چالش میکنیم، نزاع میکنیم، بعد آرشیف میکنیم، شب یلدا که میشه ما پاسخ میدیم. آها اینجا که چی، چرا اینجا این نیست قصه دیگه. یعنی حرف همو بفهمیم، به جای که داریم دعوا کنیم با هم، بگیم ببین عزیزم تو که میگی پولو بده به فقرا، تو هم درد دین داری ها، اما گمان میکنی این از اون کمتره، یا خود توضیح بدیم بهش. یعنی میدونید همش تا این پس قطعا پای یک کس دیگه در میان است و از جای خط میگیره و نمیگم یه عده نیستن که این ریختی باشن و میخوام میگم قانون تعمیم و اینجا اجرا نکنیم از این طرف، سریع بخواییم موشک جواب موشک پاسخ بدیم به این قصه. جان داره حالا من فقیه الگه هاشو بدم ببینیم شوفی کردیم، موضوعیت نداره اما آره الان توضیح میدم، الان توضیح میدم موضوعیت نداره از باب این که اگر موضوعیت نیشه اینه که موضوعش انجام نشد اون مقوله منتفی است. وضوع در نماز من موضوعیت داره، اگر وضوع نباشه نماز من سالمه. اما ذریح مطهر تو زیارت من که بگیرم یا نگیرمش موضوعیت نداره، اما این معنای دیگه است. ذریح برای من انسامیزی داره، ذریح برای من در واقع غربامیزی داره. یعنی اون یک کسی مثل علامه امینی مقید بود میمون دقائق فراوانی ذریح مترس تعمیر سلام الله علیه رو بگیره زار زار گرید. ذریح مصداق تو آغوش امام رفتنه، موضوعیت نداره ها، دقت میکنید باید حدودش هم رعایت کرد، اما ذریح واسه من انسامیزی داره. مامان من مامان منه، اما واسه من بغل مامانم موضوعیت داره. بله موضوعیت داره آقا، واسه من بغل بابا موضوعیت داره. امام پدر انسانه، ذریح مطهر حجت الله انسامیزی داره. اونی که در خودشو به ذریح علی ابن مستر رضا اتصال میده یک فهمی اون، بله اونم میفهمه آقا این که آهنه که عوض شد ماه پیش، میگه برو بابا جون چی میگی؟ میگم که من این قرآن رو میبوسم چون اتصال به اصل قرآن به این معنا آره، اما اصل فرمایش شما کاملا درسته، به اون معنا موضوعیت نداره. منو پیدا نمیکرد دیگر به آره اصلا. خب اگه بود که پس چرا برم حرم از هر جا سلام دور جانم آشه فهمیدید؟ درود خدا بر شما. اصلا در بین آداب بمون، عقب اینو بگو برو جلو، صورت به قبل بذار، اینجا اینجوری این موضوع بله هست. البته این فرمایش شما با فرمایش آقا قابل جمع ها، ایشون یک نکته رو میفرمود که موضوعیت به اون معنا نداره. این آداب زیارته، آداب یه بار آداب زیارت از دوره، یه بار آداب زیارت از نزدیکه. و فقط یه نکته بگم که هیچ وقت این کارو نکنید و نمیکنید، الحمدلله مؤدبید دیگه، چه این اخباس سعودی بودن چه نبودن تو بقی، هیچ وقت ما سر قبر اهل بیت نمیریم. چرا؟ چون اون بی حرمتی داره. چون اون قبر بقی سلام الله علیه که اونجاست فاصلش با جسمان شریف این قبر بنده است. شما سر قبر من که میای وای میشید یک چیزی میخونید دیگه، چون من خودم مقدس نیستم، این نزدیکی شما لطف شماست به من، اما ما نسبت به ذریح مطهر علی ابن مسعود فاصله داریم، یعنی یه قربی رو نباید بریم تو اونجا، ولو اینا اجازه رفتنم بدن ما نباید سر قبر اهل بیت به اون معنا ورود کنیم و بریم. خیلی خوب، آره باید با فاصله. الان مثلا علی ابن مسعود رضام ذریح که شما میگیری با سردا فاصله داره دیگه، تمام قبور اهل بیت همینه دیگه. حالا میرسم قبور و کن فل قبور و آثار و کن فل آثار، توضیحش الان میدم انشالله تو این چند دقیقه. بقی میگم دیگه، الان همینه میگم دیگه، نه نیست، خیلی به هم، یعنی تقریبا اون هیته ای که الان هست، هیته که خاکی بیابانی، تا اون هیته توباست، یعنی نباید این ورود اونجا ورود پیدا بکنه، نه فقط این مستطیلی که اونجاست، تحديدا نمیتونیم بگیم اونجاست تعینا در واقع. باری آره دیگه، توی این قبوری که در ایران و اینجا هست که بله رعایت میشه دیگه، رعایت ما رعایت چیه؟ رعایت ایناستی. حالا بعضی شیعه در واقع متحمس میشه، جوگیر میشه، میپره میره یه چیزی هم برداره، یعنی اون تو نگاه خودش طفلی یه جور میدونه، اون یک بغض تو گلوشه دیگه، یعنی این یک بغض، او الان از این فضا اومده بیرون، اون بغض اینه که توی وهابی اجازه تعامل من با امامم نمیدی، او وقتی میپره تو نگاه خودش داره یه کاری انجام میده، این در واقع شکوندن این دژ خیبره، دقت میکنی بعدم تفلگاه اون بلا سرشون میارن، اما اونی که آداب رعایت بکنین دقت رو باید توش داشته باشیم که این مسائل جان چی؟ آره قبور قبور فرق میکنه، آره دیگه، آره استثناش قبره، قبر استثناس رو باید فهم استثناس، این که شما فهمید مقاسه خودم گفتم دیگه در آغوش افکندنه، اما قصه قبر فرق میکنه، خود قبور اهل بیت حرمتهایی تو فقه ما داره که بحثش کردن، یعنی پاسبانی از فضای قرب، حفظ اون حدود و نزدیکی مکانی مسافتی. خیلی خوب، برگردیم به بحثمون، و اما بخش اصلی گفتگو ظاهر رو عرض کردیم، معنویت رو و اون علوم و قدری عرض کردیم، اما ببینید باز هم با کمال تأسف میشه شیطان من راهزنی بکنه، من به ظاهر آثار اهل بیت توجه بکنم، به معنویاتشم توجه بکنم، یعنی اهل کتاب و درس و علوم اهل بیت باشم، به مشاهد مشرفم برم، اما متوقف بشم اینه کسی که قاری قرآن هست، قرآن زبر بخونه با 14 روایت تحریر بکنه، بنویسه، ببوسه، مؤسسه قرآنی داشته باشه، تفسیر قرآن بنویسه، باز از قرآن حقیقی جدا باشه. اونی که تو بحث ما موضوعیت داره اثر حقیقی ولی است، اثر حقیقی رسول خداست که شخص شخیص امام زمان سلام الله علیه، این اثر حجت خداست، این اثر رسول خداست که خودش هم اثر حجت خداست و رسول خداست، هم خودش آثاره. حالا همه رو ما گفتیم که به اینجا برسیم، ما امام زمان علیه السلام رو اثر دین میدانیم، آثار و رسول میدانیم. کار اثر چی بود؟ تأثیر چی بود؟ نفوذ. یعنی وقتی با بچم و خانوادم میرم زیارت اهل بیت، قبور اونها، دنبال تأثیرم، دنبال نفوذم. اونی که میره کربلا 40 پیاده دنبال تأثیره، اسمشو شما میگید زائر، اما در واقع داره متأثیه، داره تأثی میکنه. خب حالا یه تأثی هست، تأثی حقیقی است، بهش میگیم تأثی به انسان حی حاضر ناظر. امام زمان تعریفش اینه، امام زمان مساویست با انسان حی حاضر ناظر که اسمش هم هست چی؟ امام. یه امام حی حاضر ناظر که ایشون آثار دینم هست، اثر رسول خدا هم هست. نسبت به آثار امام صادق چی فرمود؟ حفظش کن، اخذش کن، چی؟ توجه کن، حفظش کن، مداومت داشته باش نسبت بهش. ما مشاهد مشرفه و قبور و اینها رو عرض کردیم، برسیم به شخص شخیص ولیعصر ارواح نافدا. من باز هم تأسف خودم رو ابراز میکنم، کم نمیبینیم که افرادی به اون دو اثر اول که ظاهری و معنوی باشه مرتبط هستن اما باز متوقف شدن. مثل اون آدمی که فقط به ظاهر مشاهد مشرفه ورود پیدا میکنه به معنویت ورود، معنویت منظورم آثار بود، اما اونی تا انتهای مسیر میره که از اونجا شروع میکنه به امام زمان سلام الله علیه میرسه، این اثر حقیقی است. حالا در مقایسه با تأثیرش، ما از آثار نفوذ میخواستیم، تأثیر میخواستیم. اونی که با امام زمان این چهار عمل رو ارتباط بده، اخذ بکنه، توجه بکنه، حفظ بکنه، مداومت بکنه، در اون تأثیری ایجاد میشه که بیش از تأثیراتی هست که از اون وجودهای مقدسه دیگر یا ذوات مشرفه دیگر به وجود میاد. حالا میخوایم چند تاشو بنویسیم با هم دیگه. یک، ببینید جان، من بهش میذارم موارد تأثیر، موارد تأثیر تأثی به امام زمان. امام زمان اینجا من به عنوان یک کد دارم استفاده میکنم، یعنی اثر. من به این اثر که تأثی کنم چه اتفاقی میفته؟ تأثی رو اول معنی کنیم، راستی فراموش کردیم تأثی یعنی چی؟ خود تأثی یعنی چی؟ میگیم متأثی. تأثی یعنی چی؟ الگو برداری. خیلی کلمه شایعیه، اینو دائم گفتیم و چون دائم گفتیم گمیم تو معناش. یعنی چی الگو برداری؟ پا جای پا. خوبه، دیگه چی؟ بگید همینطور ببارید تا برسیم به یک فضای خوبی، نرمی، نرمی، چنگ، نزدیکی، قرب. خیلی الان فاصله پیدا میکنه ها. مثلا الگو برداری یه جاست، جا پای جا یه جاست، نزدیکی قرب یه جاست، خیلی محدودهاش از هم دور شده. تبعیت، خیلی خوب. کسی میگه لغت اسوه تو عربی به چه معناست؟ لغت اسوه، نه اصطلاح، نه الگو و مدل و اینا ابدا، اینا رو ما تو فارسی خودمون در آوردیم. آفرین، باریکلا. زخم بند، باند، اسوه یعنی باند. شما با اسوه به عنوان متأثی میایید اینجا رو چی میکنید؟ پانسمان میکنید. جای زخما و جای دردار رو شما با اسوه بهبود میبخشید. خب اسوه گرفتن یه موجودی فقط توی سختی هاست، تو مصیبت هاست، تو زخما هست. قرآن میگه تو بعثاه، تو ذراه، تو شرایط باز که من دارم حرکت میکنم، که تو شرایط فری دارم حرکت میکنم دیگه. وقتی یهو کارم گیر میکنه، یه چوبیلو توی زندگیم به وجود میاد، لای چرخم، یه بحرانی، یه مصیبتی، یه سختی، یه پلشتی، یه نکبتی، یه هشت گروه نوحی، اونجاها که یه زخمی تو زندگیم شد، یه حال بدی، یه دیپرشنی، یه افسردگی، یه چکنم چکنمی، یکی از هر طرف که رفتم، اینجاها ما اسوه میخوایم. ولی جایی که خب فضا بازه و همه چی روشنه و اصلا دیگه زخمی نیستم بخوام بانداش کنم دیگه. لقد کان لکم فی رسول الله اسفتون حسنه. تو اینجاها با پیامبر ببند زخماتو، با پیامبر برو، مشکلاتو با پیامبر حل و فصلش کن. خب تأثیر پس به معنای، حالا که گفتیم لغت تأثیر رو، اصطلاحشو کسی معنا میکنه دیگه، نگید الگو و مدل و اینجور چیزا. تأثیر یعنی چی؟ تأثیر یعنی چی؟ خوبه، خوبه، نه خوبه، خوبه. خب نه، ایشون یک فراست خوبی کردن، الگو گرفتن و با سختی میکس کردن، چیز متعادلی در اومد. خیلی خوبه. حالا اینجوری بنویسیم، تأثیر عبارت هست از توجه، این یکو پاک میکنید بذارید ستاره، یعنی تعریف تأثیر، توجه به اسوه در جهت حرکت خود در مواقع سختی و دشواری. سه تا پارت یا سه تا قید داشت. تأسی توجه میخواد. اگه من سرم تو کار خودم باشه و دل خوش سیری چند، این تأسی نیست. تأسی چشم دوختنه، نگاه کردنه. خب اون شعر عامیانه چی بود؟ نگاه به دست ننه کن مثل ننه قربیله کن. به این ماما چی کار تو همکار انجام بده؟ این یعنی تأثیر، یعنی توجه. توجه دو، در جهت حرکت کی؟ او یا من؟ من. او داره حرکتشو میکنه، من واسه حرکتهای خودم بهش محتاجم. یه مثال واضح بزنم. یه کسی جان یعنی چی؟ یه بحث خیلی مهمیه. حالا الان میگم فرمایش شما رو. خیلی فرمایش مهمه. فعلا نقطه ویرگول میذارم. یک مثال بزنم. یک کسی بچهش رو از دست داده. خب؟ کودکش تصادف کرده فوت کرده. سرطان گرفته فوت کرده. کجاست؟ دشوار و سخته دیگه. اینجاست. یعنی فضای سبز نیست، فری نیست، آزاد نیست، حالش بده. اینجا میگن تأسی کن به کی؟ سید الشهدا سلام الله علیه. یعنی چش بدوز به او در جهت حرکت کی؟ خودت. تو 80 گرای 9ته. تو به سید الشهدا چش بدوز، ببین ایشون تو اونجا چیکار کرد. تو در حد خودت، حالا میشه الگوی شماها، تو در حد خودت پیست کن، آروم بگیر. یبن شبیب ان کنت باکیان علی شیئن، یه جا خواستی که زار بزنی، فبکل حسین ابن علی ابن ابی طالب. یعنی تأسی تو سختی هاست. یک کتاب یک عزیزی واسه ما نوشته، از علمای نازنین ماست، مال جبل عامله، اسمشو گذاشته مسکنل چی؟ فؤاد. فؤاد فی فقد الاحبت والاولاد. شهید سالین کتاب نوشته، تو سخ نقش اساسی داره. خیلی کتاب قشنگیه. اسمش یکی از بانوان ترجمه کنه، یکی از خانوم ترجمه کنه، بفرمایید. این واسه گوش خودم گفتم، چون نمیفهمم تعداد زیاد که میشه. بله گفتم اینو قصه شو چی رسیه میدونید. گفتم یک آقا سخنران بود، یه آقای سالم که مشکل روحی نداشته باشه، روانش پریشان نباشه، تیپ سی نباشه، زبونم لال، یه آدمی درسته ساده. این آقا میتونه در آن واحد 3 تا یا 4 تا صدا رو اصلا آنالایز کنه، ولی نویز میشه به طفلی نویز. اما یه بانو سخنرانی میکرد، یه بانوی سالم درسته که باز تیپ سی نباشه، زبونم لال، سالم باشه روحش، این بانو 12 تا صوت رو اصلا آنالایز میکنه. هر کدوم سرجه من وقتی میگم مثلا نویز میشتم، یه چیزایی مثلا انگار کوران شده، بوران شده، چیز ندارم، اما به منگولی مربوط نمیشه، خلقت همینه دیگه، چیزی نیست. تازه ایشالله تیپ ای هم هستم. حالا یکی بفرمایید لطفا ترجمه کنید. مسکن الفؤاد. ببخشید واسه همین وقتی تفری داره تلویزیون نگاه باش، حرف نزنید. یعنی شما آدم مشکل چرا باشین حرف میزنید آخه؟ بعد میگید بگو تازه چی گفتم. لا یکلف الله نفس الا وسعها. دقیقاً اون داره گوشش به تلویزیونه، اصلا چجوری میخواد تشخیص بده؟ اما یه بانو میتونه به تلویزیون نگاه بفرماید، موبایلش هم چک بکنه، در همه حرفا رو آنالایز بکنه. این عنایت خداست. بعد یه بانو مربی است. خب حالا بفرمایید بحثمون نره بشه، هم به تأثیر برسیم. خوبه یه بانو ترجمه کنه، خواهش میکنم. خب ما تو اسفه چی میخواستیم؟ آروم شیم، مسکن باشه. تمام این کتاب چیه؟ سیره اهل بیت علیهم السلام. تو فلان مصیبت چه کردن سید الشهدا، چه کرد فلان خانم که از دنیا رفت شوهرش، چه کرد فلان امام، چه کرد فاطمه بنت الحسین، چه کرد. هی برای من اسوه اسوه اسوه، مدل 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 میاره. میگه تأسی کن. تو چیا؟ تو سختی ها دیگه. گفتم اصلا تو خوشی که من تأسی نمیخوام، که دارم خودم میرم توی قصه. تو توی فقد احبه، یعنی دوست و عزیزانم، اولاد بچه هم، چون که بانو ترجمه کردن، آرام کننده فؤاد، قلب ها در فقد احبه به اولاد، تأثیر اینه. حالا میگه تو عصر غیبت که این همه سختی هست، پلشتی هست، نکبت هست، مصیبت هست، چه کنم هست و همه چی تو اینجا نیاز من تأسی هستی. به امام زمان سلام الله علیه تأسی کن، تأسی به حجت خدا. من یه جایی 7-8 جلسه تأسی رو بحث کردم، شاید یه جوری خدمتون برسونم. من جمله آن فرمایش برادر دانشمند عزیزمون در جمعمون، ما افرادی که متواضعانه میشینن که حرفی من چک کنن تصحیح کنن زیاد داریم، ما من جمله ایشون که آقایی میکنه هر هفته از خودشون از دانشمندان بزرگ تهرانتون هستن. تو احکام یه بخش مثل از تاو که تشریف آوردن این هفته، یه بخش ما تو احکاممون پیوند بین احکام و تأسی داریم، یه بحث مفصل تو فقه مرحوم نجفی هم تو جواهر بحث کرده. تو احکام خمسه تکلیفی اصطلاحاً چه پیوندی بین این تأسی و اون پیدا میکنه؟ ما چقدر با تأسی میتونیم استخراج حکم بکنیم؟ من مستنبد چقدر میتونم متأسی به اینها باشم؟ یه بحث مفصله که جایگاهش الان اینجا نیست. چند تا رسالی خوب هم نوشته شده. پسر مرحوم آقای لنکرانی کتاب داره تو اینجا، نقشت، یک رساله کراسه، نقش تأسی در احکام خمسه. حالا من دیگه وارد نمیشم چون از حوزه بحثمون دور میشیم. موارد تأثیر رو بگم. موارد تأثیری که حجت خدا سلام الله علیه تو تأثی بهش در من ایجاد میکنه، چند تاشو نام میبرم و تمام میکنیم بحث خودمون رو. خیلی خوب. نه تأثیر نمیخوام، دارم میرم دیگه، زندگی میکنم. شما تو اونجا چی میخواید؟ برنامه میخواید، پلن میخواید، آیه قرآن میخواید، حدیث میخواید. ببین من وقتی کم میارم شما میگی بلند شو ببین چیز زیادی نمونده، تأثیر کن به نور خورشید. تأثیر مال اونجاست، دقت میکنید؟ ببینید دو تا بحث، شما توی سیره که به فقیر چی جوری کمک کنم تأثیر نمی کنید، اونجا تعلیمتون میده، شما اینجا متعلمید من به فقرا چی جوری کمک کنم، تعلیم میگیرم. میدونید شما چرا تأثیر؟ ما چون تأثیر و فارسی داریم معنا می کنیم. تو تأثیر میشه جا پای کسی گذاشتن، بعد بگیم خب چرا اینجا جای پاشن. نه، تأثیر تو فرهنگ دینی ما آموزش نیست. تأثیر اینجوریه، هلش بدم بره جلو. تأثیر با تعریفی که من کردم تو سختی هاست، فقط توی مصیبت هاست. حالا تو همه امور من نیاز دارم به اهل بیت چی کنم؟ توجه کنم، گاهی برای آموزش، گاهی برای تأثیر، گاهی برای امور دیگه. حتی من این نکته مهم بگم، ما برای تأثیر لازمه، اینجا میخوام یک شبهه رو پاسخ بدم، ما برای تأثیر لازمه با اون کسی که بهش تأثیر میکنیم یکسان باشیم؟ نه؟ نه؟ آفرین، باریکلا، چقدر حرف دقیق زدیشون. سریع جهت داد به بحث. قبل از اینکه پاسخ بده سوال میکنه، تو چی یکسان باشیم؟ تو توانایی؟ تو سن؟ تو قرن؟ تو جنس؟ نه، تو یه چی باید یکسان باشیم؟ تو اون موقعیته. اما ممکنه من با او سالیان و سال فاصله داشته باشم، خانم باشه، من مردم، من مرد به یه بانو تأثیر میکنم، همسان جنسیتی نیستیم، همسان اما توی یک فضایی من هستم. یه سوال، میتونم من به حیوان تأثیر کنم؟ یا میگه آقا نه، حرفا چیه؟ اجلکم الله. میشه به حیوان؟ مثل صفاتش؟ اون تأثیر نیست، اون تعلیمه. هزار وفا رو از سگ بیاموز، این تعلیمه، این تأثیر نیست. یه تأثیر میگید تأثیر حیوانی خوبه. ناپلئون یادتون میاد؟ مرحوم میگفت که شکست خورده بود، این تو تاریخ آمده، یه تأثیر دیگه، من کاری به درستی قرار دارم مثال میزنم، شکست خورده بود، چند بار حمله کرد و برگشت و گفتن نشسته بود و لبلونچه آویزون، دید که مورچه‌ای میره بالا و میفته و میره بالا و میفته و میگه شمردم 70 بار رفت. گفتم چی؟ مگه اگه مورچه کمتری؟ دوباره کارتو شروع کن. چه کرد به حیوان؟ تأثیر کرد. تو هر نیتی که ممکن تأثیر سارق تأثیر بکنه بین دسته. من برای تأثیر نیازمند همسانی نیستم. آقای دکتر سروش یه فرمایشی دارن، چون به اسم ایشون میگم چون در فضاها با این اسم شریفیشون شیر شده، ایشون یه اشکالی کردن، گفتن که یه پارادوکس اینجا وجود داره. پارادوکس اینه، شما میگید به محمد تعصی کنید، خب این این گزاری اولتونه، آیه میارید برام دیگه، لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، این گزاری بلافاصله میفرمایید که محمد عالم به غیبه، محمد علم لدنی داره، معراج رفته، یه اوصافی میگید که من هیچ کدومشو چی ندارم. بعد کماکانم حرفتونو پس نمیگید، میگید به پی محمد تصدیق کن. چجوری من به آدمی که عالم به غیبه، علم لدنی داره، نمیدونم اینه اونه، معراج تصدیق کنم؟ پس یه جای این میلنگه، یا من این آدم ضعیفی که فکر میکنم نیستم، یا اون آدم بلندی که میگید نیست. خب من که میدونم من آدم ضعیفه هستم، من عالم به غیب نیستم، من علم لدنی ندارم، من پس پیامبر اونی که میگن نیست، پس او عالم به غیب نیست، پس او اینقدر بالا نیست که چجوری بعد یک تئوری میشه، یه تئوری بایسیکل ران، چجوری من سوار بایسیکلم شما میگی پشت هواپیما بدو، چجوری بودم پشت این؟ یا تو سوار بایسیکل نیستی، خودت فکر میکنی بایسیکل رانی، یا او سوار هواپیما نیست. من که میدونم سوار بایسیکلم، پس او باید تنزل بکنه. لذا پیامبر رو میاریم پایین میگیم بهش چی؟ کسی میگه اون فعلشو یک اصطلاح دیگه، ایشون میگه پیامبران چی هن؟ اهل بیت چی هن؟ نه، یک کلمه است، یک اصطلاحه، علمای ابرار، دانشمندن، باهوشن، میدونن، بلدن، پاک با تقوام هستن، چیزن، پاکن، متقین، ورعن، اما عالم ابرار اینا که شما ها میگی نیست. لذا زیارت جامعه کبیره میشه چی؟ علو. یعنی چی؟ پیامبری بری بالا تو؟ میدونی مشکل آیدیتو سروش عزیز چیه؟ از کجا به این مشکل وارد میشه؟ نه مشکل کجاست کسی میگه؟ ما تأثیر رو اشتباه فهمیدیم. الانم شماها داشتید اشتباه به من میگفتید، میخواستید من امتحان کنید. اصلا به من الگو گرفتن نیست. الگو چی بود؟ آخه من زمانی که خیاطی میکردم تو مجلم یا چی، شما گفتی این چیا کن؟ این الگو بود دیگه، این ببر بذار روش ببر. غیر از این بود؟ این بود الگوی شما، گفتن پیامبر رو بذار خودتو بذار روش ببر، این الگوه؟ بشو محمد، بشو علی، بشو فاطمه، اینا رو ما فرمودن؟ ابدا. ببین فلانی پیامبر یه موجودی عالمه به غیب، همه اینا که گفتیم درسته، این موجود تو زمین، تو ملک، با خصوصیات زمین، با خصوصیات ملک، تو حوادثی یه کارایی کرده با شرایط زمینی، تو اون شرایط قرار گرفتی، به این موجود نگاه کن، تأثیر کن. تجانس لازم نیست، چنان که چی؟ به حیوان تأثیر میکنی. من یه سوال بالاتر بکنم، میشه به خدا تأثیر کرد یا نه؟ یه با خدا چی نمیشه کرد؟ ها؟ میشه؟ آیه قرآن بود دیگه، خدا میفرمه فلانی یکی توی شرط سختی قرار گرفتی، یکی آبروتو برده، به ظلم کرده، یه عمری تو رو ناراحت کرده، دلت به درد اومده، من بهت میگم ببخشش. ها میگید نمیشه، این نقطه سختیه، فشاره. بعد یهو میفرماد وعفو وصفهو الا تحبون ان یغفر الله لکم. چطور خودت با شطور دیدی ندیدیات به خدا میگی ببخش؟ تو به خدا تأثیر کن اینجا، تو هم بچه شطورای اونو ببخش. این تأثیر دیگه، تأثیر. حتی من به با این که من چقدر به خدا نسبت دارم، 10 درجه، 100 درجه، یا لا 0 درجه، خود اینم نمیشه بگیم، چون لا سنخیت بین الخالق و المخلوق، من عابدم اون معبود، من مخلوقم اون خالقه، اما من مخلوق به خدا به امر خودش تأثیر میکنم. پس آیه سروش عزیز اشکال نداره من به پیامبر تأثیر کنم با تمام اوصاف پیامبری او، منم با تمام اوصاف چی؟ شیعگی انسانی ضعیف خودم، نه اینکه او رو بچلونیم همسان بشه، همسان بشه. خیلی خوب، نماز شد نیست؟ چقدر داریم؟ یه رو داریم؟ بفرمید. نمیشه. سوال قشنگه. یکی از دوستان من، دوستان نازنین طلبه من، یک کار قشنگ کرده، اومده ایشون خودکش پژوه یه همچین چیزی بگم، مثلا هنوز رشتش اختراع نشده، اومده تعداد زیادی از آدمایی که خودکشی کردن، خیلی کار قشنگی، کار میدانی کرده، از طوایف مختلف انسانی، علت خودکشی‌هاشون رو بررسی کرده، کم آورده، افسردگی گرفته، پوچی گرفته، مصیبت اتونست قورت بده. بعد اومده چه کار کرده؟ سوالش این بود، همین فرمایش بانو، کجا میتونست تأثیر کنه به عیسی نکرد؟ کجا میتونست تأثیر کنه به فلان فعل حواری نکرد؟ کجا تأثیر کنه به فلان فیته اسنا؟ که اگه به، یعنی به تعبیری میدونی تأثیر یعنی چی؟ یهو یه موجود از خودت مصیبت زده تر نشون میده که او تو اون حادثه برون رفت پیدا کرد، میگه تو به او تأثیر کن، برون رفت پیدا کن. فرمایش مهمیه. نمیشه من تو یک برشی از سختی زندگی قرار گرفته باشم، تأثیری توی دین نداشته باشم، اسوه‌ای که بهش تأثیر کنم. اگه پیدا نمی کنم سرچ من مشکل داره ها. ولی خب تو گفتی تأثیر کن، تأثیری هم قرار منو کمکم کنه، کجا پیدا کنم این سوژه و کیسو؟ حالا نکته مهم بگم، یکی از صدها حکمت شناختن تاریخ معصومان و اهل بیت این بزنگاه هاست که من دستم باشه، تو فضا باشم، تو فلان حادثه چی شد، تو فلان قصه چی شد. آره اینجوری نمیشه. یکیان آره ده همینه دیگه. اصلا چی بود؟ مسکن الفؤاد. اصفه چی کارم میکنه؟ آروم، نه آروم تخدیری، آروم مدیریتی. من تو این بزنگاه خودم رو مدیریت میکنم، از این بحران میام بیرون. این بحران میتونه همه چی باشه دیگه. اطمان خیلی اون استاد درست فرمودن، آرامش میده به آدم، تسکینه، مسکنه. دقیق فرمودید؟ بله. حالا تو نگفتیم. حالا نتونم بگم چون از وقتا ده دوشا نمونده. ما این بحثمون زمانی کامل میشه که بحث سوم بگیم، که نگفتیم دیگه. داریم آثار موارد تأثیری ایشون رو عرض میکنیم که من وقتی به حجت خدا تأثیر بکنم چگونه این حجت الله در من تأثیر میذاره. اما صبر کنید، یک نکته سوال کنم که به فرمایش ایشون مربوط باشه. من چگونه به موجودی که غائب تأثیر کنم؟ چی تأثیر؟ شما بگید که اینو ببین، مثل اون کار کن. چی تأثیر کنم؟ یکی از غربیا تنیسوری بود که این تنیسور دستش چی پیدا کرد؟ مشکل پیدا کرد. فیزیوتراپش وقتی او رو کار فیزیوتراپی میکرد، یه معلولی که پاهاش از مثلا قسمت ران پایین تر قطع بود و تو پاهاش اسمش رو نمیدونم چی، از این آره فنرها گذاشته بودن، به او وقتی برنامه فیزیوتراپی او رو که برای قوی کردن ماهیچه های رانش که میخواد مسابقه دو بده اونا رو چیز میداد، وقتی میخواست خودش فیزیوتراپی دستش رو بکنه اونا رو پخت. به این کار میگیم چی؟ تأثی. ببین از خودت سختره داره میره، یعنی منو پمپاژ میکنه. من یه سوال میخوام بکنم، به موجودی که غائبه من چجوری تأثی کنم؟ اصلا تأثی به موجود غائب یعنی چجوری؟ مکانیزم من بده. حرف خوشگله، تو عمل من نمیتونم عملیاتیش کنم قصه رو. اتفاقا یه ذریح امام رضا واسم نزدیکتره تا یه امام زمانی که حتی ذریح هم نداره، قبرم نداره. این خیلی مسئله مهمیه ها. این جزء بحث اصلی ماست ان شاء الله رحم. ما می‌خواستیم 50 ببندیمش امروز که یه خورده بگن ببین چقدر مثلا مدیریت بحث داشت، سر 50 تمام شد. اما خب نشد. یعنی فکر کنم فردا تموم میشه دیگه، یا یک یا سه. اشکال نداره از اون برم شما بخونیدش درست میشه. یعنی می‌خوام این بحث امام عصر علیه السلام، یک چگونگی تعصیب ولی از ارواح نافدا، دو آثار و برکات تعصی به امام زمان رو انشالله بحثامون میکنیم که فرماش خانمم هست اما الان نمیرسیم. بله بانو بفرمایید. آره فرامون داره بعدم لزوما دینی که نمیخواد باشه. بله چرا سختی؟ سختی به چه معنا؟ یعنی من در اتیانش با دشواری مواجهم. من تو نماز یه جاهایی بدون تأسی نمازمو میخونم با تعلیم، یه جاهایی با تأسی نمازمو میخونم. مثل چی؟ زمانی که بیمارم، تو بیماری من واسه نماز تأسی میکنم. ایام فاطمی است کسی میگفت من هر وقت این قصه صدیق طاهره که مثلا ایشون تو اوج اون مصیبت نمازشون بود میشه حیا کن پاشو نماز تو بخون. مثلا اینجور بیماری هست. تو نماز عادی که من تو نماز عادی من آموزش میخوام، تعلیم میخوام دیگه. قطعا. یعنی چی؟ اصطلاحا اینجوری میگیم علمیش اینه، هر جایی من تو اتیانش یعنی آوردن این نماز دادنش به خدا با دشواری مواجهم، با سختی مواجهم، به این میگن تو اینجا تأثیر میخواد. وقت ما تمام شد، حرفمون تمام نشد، انشالله عمری داشتیم، هفته بعد و نوبت بعد انشالله ادامش میدیم. خیلی خوب. بقول آقا فرق نمی کنه، مگه تو امام هادی دیدی خوش تأثیر کنی؟ حتی چه میدونم عیسی ابن مریم، من فراوان تأثیر به عیسی ابن مریم میکنم. پس یک متد واحده تا این کمک هم میکنه دیگه، اجازه کمک هم. انشالله بحث ما رو این دوتا محور خداوند رو هم به آس، مگه من خدا رو میتونم ببینم که میگی به خدا تأسی کن چجوری وعف و وصفه و... یعنی خیلی موضوع راحتی و سهل الوصولی هست، انشالله بهش خواهیم رسید. بفرمایید. نه نه این چون تأسی نکرد که او در واقع رو تعلیم گرفت، یه مشورتی بود، بعضیاش هم گوش نکرد، بعضیش گوش کرد. تأسی نیست. آره اون چیز دیگه میگه، او هلاکت‌های اجتماعی سیاسی در منظورش میگه، یا آبروی خودش میرفت. لولا علی لهلک عمر، یعنی خودم آبروم میرفت. ساله علم اینو برای تو حوزه دانش، من وقتی با یکی مشورت میکنم از هلاکت دور میشم. تأسی نیست، تأسی فعله، نه نظریه و فکرا. تأسی اینو کاش میگفت، تأسی فعله، یه فعل به یه فعله. گوشین چرا برم جنگ، نرم جنگ، برو جنگ، نرو جنگ، خودت نرو بقیه برن، مشورت دیگه. متأسی به متأسا هر دو فعلی انجام میده، اسمش تأسی. الاتیان به فعل الغیر، یه فعلی طرف باید بکنه، نه یه تئو دکتری نیست. میفهمه فرما شما چیه؟ هلاکته رو رفع شده، اما ببین اون دشواریه این نبود که نتیجه این کار هلاکته. من تو حتی من گفتم تأثیر تو کار بد ممکنه باشه. یه سارقی میخواد یه سرقت بزرگ بکنه، میگن تأثیر کن به سارق اکبر، یعنی اصلا کار خودش هلاکته، اما انجام این سرقت سخته. پس تأثیر خونساست، مثبت داره منفی داره. این چی؟ نفهمیدم، توضیح بدید. آره آره بله 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 درسته درسته. یعنی این یه جزء از کل، ما کل رو بگیم، بعد این جزء تو اون کل جایگاه خودش مشخص میشه. تذکر خوبی بر اساس همین مدار انشالله حرکت میکنه. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. صلواتی خط بفرم.